جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
از شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزل بسیار زیبا از سعدی به شما تقدیم کنم. بله. مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس میرود ایام. از شاید که بعض لغات مصطلح نیست امروز، این است که بعضی اوقات ما نمیفهمیم، خودمان دخالت میکنیم، عوض میکنیم. مثل همین عرض کنم مستریح، مستریح یعنی راحت. مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس میرود ایام. عوض کردن، گفتن تو فارغی و باری هر صورت، حالا چون نمیدونم مستراح آمده است، آن استراحتگاه و اینها، گفتن اینو عوض کنیم. اینها و از اوقات یاد میدهیم به سعدی چگونه حرف زند. باری. مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس میرود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم چگونه شب به سحر میبرند و روز به شام. ببردی از دل من مهر هر کجا سنمیست، مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام. به کام دل نفسی با تو التماس من است، بسا نفس که فرو رفت و بر نیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیت، نه جای مقام. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت، مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. ملامتم نکند هر که معرفت دارد، که عشق می بستاند ز دست عقل زمام. مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم، نه گوش فهم بماند و نه هوش استفهام. بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خام. بله. مرا نه ساقت صبر و نه احتمال فراق. احتمال یعنی تحمل. عرض میکنم که این داستان اسلام و مدرنیته هم حکایتی است. عرض شود که آمار رو خدمت دوستان ارائه کردم که چگونه این 56 کشور اسلامی که منور به اسلام عزیز هستند، عرض می شود که اینها و بقیه جهان البته در کفر و قی و ضلال مطلق دست و پا می زند، اینها در چه وضعی هستند. ما یک پدیده اجتماعی، یک اندیشه و تئوری، یک مجموعه عقاید رو، خوبی و بدیش رو از نتایج را بسته ببینیم که آقا خوب هست یا بد هست. ادعا که همه ادعا می کنند، ما 56 کشور اسلامی در جهان داریم، یکی از دیگری بدبختر. 1,300,000,000 نفر عرض می شود که به نور اسلام منور هستند، 800,000,000 نفر بی سواد مطلق. یعنی در جهان اسلام ما 800,000,000 نفر داریم، وقتی یه پول بده 10 تومن بده، پول خوردش نمیتونه حساب کنه. حالا شما ببینید کسی که در این درجه از عرض میکنم دانش هست، چه وضعیتی میتواند داشته باشه. یک آخوند، بچه آخوند میتواند این 800 نفر رو به دریای قی و زلال به قول خودشان قوتور کند. 800 میلیون بی سواد در جهان اسلام و اون مابقی که با سواد به حساب میان، با پارتی بازی آمار البته، چون ما عرض میکنم با معیارهای کشور مسیحی، با سواد کسی به حساب میاد که حداقل دوره دبستانی رو گذرانده باشد. اما در فرض بفرمایید کشورهای اسلامی، کسی که بتواند بخواند و بنویسد، میگن آقا با سواد است. اونها هم جزء با سواد ها حساب کرد. و از دیگر آمارهای عرض میکنم که فجی، یکی اون که در همه این کشورهای اسلامی که به نور اسلام منور هستن، الحمدلله رب العالمین که این اسلام جامع جمیع عرض میکنم که اندیشه های نیک هست و سعادت این دنیا و اون دنیا رو آورده است، 600 دانشگاه هست که این 600 دانشگاه هیچ کدام در ردیف 600 دانشگاه اول جهان نیستن. 600 دانشگاه برای 1,300,000,000 نفر، در حالی که این هندوهای کفار حربی هستند و در 1000 سال گذشته خونریزی ها کردن سرداران اسلام که اینها رو به نور اسلام منور بکنن و اینها منور نشدن، 8,000 دانشگاه در هندوستان هست. در تمام جهان اسلام 600 دانشگاه، 1,300,000,000 نفر، 600 دانشگاه. هندوستان کافر بت‌پرست 8,000 دانشگاه، بله. و در هندوستان عرض می‌کنم که 650,000,000 نفر ما طبقه متوسط داریم و رشد اقتصادی 9%. این کفار حربی که عرض می‌کنم که بگیرید از سردار اسلام محمود غزنوی که چندین بار، بیشتر از 12-13 بار حمله کرد، 1,000 معبد از اینها خراب کرد، 1,000 مسجد درست کرد اونجا که به برکت اسلام اینها عرض کنم که زندگی کنند. اینها عرض شد که 8,000 تا دانشگاه دارن، 8,000، بیشتر از 8,000 تا. در آمریکای کافر عرض می شود که 5,700 دانشگاه هست. البته فراموش نکنیم که هند بیشتر از 1,000,000,000 جمعیت، آمریکا فقط 300,000,000 نفر جمعیت دارد. و در کل جهان اسلام کسانی که ما بتوانیم به اونها ساینتیست یعنی عالم بنامیم جمعاً 300,000 نفر گزارش کردن، در حالی که در این آمریکای عرض می‌شود که کافر که فقط نفت ما بود است که اینها رو به اینجا رسوند، هیچ چیز دیگه نداشتن، هیچ کاری هم نکردن، فقط نفت ما رو دزدیدن. عرض می‌شود که 1,200,000 دانشمند زندگی می‌کند و 227 جایزه نوبل رو اینها بردن در علوم و غیره و اینها. و عرض شود که مطلب دیگری که باید خدمت شما اینجا عرض کنم این هست که عرض می شود که مسائل اقتصادی واقعا وحشتناک هست. اینجا می گویند که درآمد پر کپیتا اینکام یعنی درآمد سرانه عرض شود که از 500 دلار هست و بهترینش که عربستان سعودی معدن فروش هست، اینها 9,000 دلار پر کپیتا اینکام عرض کنم عربستان هست و اساسا جهان اسلام به پای کشورهای صنعتی به لحاظ درآمدها نمیرسد. وقتی نگاه بکنیم امریکای کافر 30,000 دلار و عرض شود که سوئیس 42,000 دلار، آلمان و انگلیس و اینها قریب 25,000 دلار، اینها از 20,000 دلار کمتر توشون نبود من نگاه کردم. مصر 1,800 دلار، عرض شود ایران ما با اون نفت فروشی و اینها 1,600 دلار. اینها درآمدهای اقتصادی جهان اسلام هستند و عرض می شود که هنوز اقتصاد صنعتی وارد این کشورهای عرض کنم که به نور اسلام منور هستند نشده است متاسفانه. این باعث بدبختی و گرفتاری است، رنجاور واقعا. و هیچ کدام از اینها هم هنوز به یک دموکراسی و آزادی نرسیدن. الحمدلله دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. حالا ما این دنیا رو نداریم، حداقل اون ملاقه و اون حوری اینا رو داریم. حالا بذارید که زندگی خوب رو مسیحی ها داشته باشن، ما که زندگی نمیخوایم. این جهان که ارزشی ندارد مگر این خاکدانی نیست؟ تبعیدگاست آقا. وقتی که اون حوا اونم چیز کرد و میوه خورد و سیب و خداوند اردنگی زد ما رو فرستاد به تبعیدگاه، این تبعیدگاه ارزش ساختن که ندارد، که این خراب آباد است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. از این جور مهملات و مغالطات، بله اینجا جای چیزی نیست، انسان باید با گرسنگی و بدبختی و نکبت و چماق آخون زندگی بکند. اما اون جهان چه جهانی است؟ و واسه در اون جهان است که ما واسه می شود که وقتی وارد شدیم دوز بوده باشیم، جنایتکار، دروغگو و تجاوز به زنای مردم کرده باشیم، سر بریده باشیم، اشکالی ندارد. اگر شیعه باشیم علی پسر ابوطالب اونجا پیش خدا چیز میکند، شفیع روز قیامت میشود، اشکالی تمام دوزا و جنایتکارا و دروغوها و از هم سیاهکاران و سیاهدلان رو میبرد اونجا پای ملاقه. بله، و از ملاقه هم یک سره به پای اون درخت و حوری 80 متری گرسنه شدیم، اون عسل کثیف و اون مگس‌ها و اینها رو میخوریم شیر شتر. اون دنیا، این دنیا رو رها کنید. رها هم کردن، کشور اسلامی دنیا رو رها کردن و هیچ نشانه ای از ترقی، هیچ نشانه ای از حرکت، هیچ نشانه ای از خلق و ابداع در اندیشه وجود ندارد در این 56 کشور اسلامی که به نور اسلام منور است. بله، 1,200,000,000 نفر. باری بگذاریم برویم بر سر این داستان غم‌انگیز تجدد و کشورهای اسلامی. عرض میکنم خدمت شما که بله، در اروپا این داستان خیلی مفصلی است، ما هم وقت نداریم واقعا که شرح این ماجرا بکنیم که چگونه در اروپا که داشت واقعا میترکید از یبوست این داستان مسیحی و آخوندهای جنایتکار مسیحی، اینها چگونه در این عرض شود که نفاق افتاد و عرض شود که فاصله افتاد بین این داستان پوپ و این پادشاهان محلی که جاسوس بودن و این راهگشا شده بود، طبقات مختلف بودن، اشراف بودن، زارعین بودن و اینها، حکایت هایی است از این قصه. اما میرسیم به یه جایی که عرض میشود که دوران شک اسلوبی هست و گرایش های آزمونی است و پیدایش دکارت در فلسفه و پیش از آن رنسانس. البته رنسانس، شما نگاه کنید به کارهای هنرمندان دوره رنسانس که دوره تجدید حیات هست، این عرض میکنم لمس انسانی و حرکت و این عرض میکنم دینامیسمی که در این عرض میشود که تابلوها هست و اینها، پیداست که انسان داره وارد مرحله میشه. تابلوهای میکلانج رو نگاه کنید، خدا رو به شکل انسان کشیده و این عرض کنم حرکات انسانی و این خلق و ابداعی که در هنر عصر رنسانس هست، در کارهای میکلانج و داوینچی و اینها، حیرت انگیز واقعا. و توجهات رفته رفته برمیگرده از آسمان ها به زمین که البته مایه هاش بود در حکمت ارسطو اینها بماند، و جنبش های هیومانیستی یا انسان دوستانه یا اومانیستی از اونجا شروع شده، رفته رفته پایه هاش ساخته شده است و عرض می شود که تا رسیدین به عرض شود که روزگار شک دینی، شک بکنین، شک کردن که آقا ما از کجا بدیم اینا اصلا معرفت هستن، ما از کجا بدانیم سخنهای این آخوندها و این داستانهای این کتابهای قدیمی مذهبی حقیقی هستند، ما از کجا بتوانیم اثبات برسانیم. هر میشود که این بسیار راهگشا بوده است و البته در حلقه روشنفکران بسیار بودند شخصیت های مثل دکارت که او گفت من شک میکنم در این داستانها و بایستی من به یک حقیقتی بیاویزم که یقینی باشد، نه بر حسب تشکیلات مابعد و طبیعه و حرف آخوند و این داستان ها و اینها. و عرض شود که همه اینها رو نفی کرد و رد کرد و اینها، و سرانجام به ریاضیات چسبید که اینهاست که در همه جا یک سو یک فرم عمل می کند، پس اینها از امور حقیقی هستند و اینها چیزهایی نیست که از بیرون آمده باشد، اینها از خرد ناب سرچشمه می گیره، ریاضی. این خیلی مهم بوده آقای دکارت، و گفت من در همه چیز شک می کنم و عرض میکنم که و بسیار مهم بوده. فلسفه مدرن هم از آقای دکارت هست، همزمان با دکارت و اندکی هم و زیاد آقای فرانسیس بیکن هست. بت‌های فکری رو او شکست، تعصبات رو او تخریب کرد، اینها The Idols of the Mind، این مهمترین بخش فلسفه آقای فرانسیس بیکن هست که در چندین بار توضیح دادم. و بعضی هموطنان میگن آقا بعضی مطالب تکراریست و اینها، توجه ندارن این هموطنان که ما یه روزگاری روی یک ساتلایتی بودیم که بسیار محدود بود، امروز روی هاتبرد هستیم و وسعت بسیار بیشتری گرفته. اینها عمدی هست در این تکرارها. و عرض می شود که بنده می دانم که چه می کنم اینجا خدمت شما، این است که اندکی تحمل بفرمایید، اون چه شما شنیده اید و برنامه رو دنبال می کردید دیگران نکردن. این است که بسیار از هموطنان تازه به ما عرض کنم که توجه می کنن، اینها باعث گفته بشود. باری این داستان شکستن بت‌های فکری که بت‌های قبیله یا بت‌های بازاری و غیره و ایناست، یک روز خدمتتون مفصل توضیح خواهم داد، راهگشا شد. قرن 17 مهمترین قرن هست. عرض می‌شود که نیوتن آمده است و عرض می‌شود که کوپرنیک خیلی مهم بوده، کوپرنیک و کپلر و گالیله، این سه تن. عرض می‌کنم که می‌شود گفت قامع این مهملات دینی این کشیشای مسیحی و کتاب قدیمیشون بود. بله خداوند تبارک و تعالی انسان یه چیز خاصی است، خداوند خلق کرده، فرشتگان هاش نماز خوندن، نمیدونم چی فلان از این حرفا آورده در این کره زمین از اون بهشت عدن نمیدونم چی فلان آورده اینجا تبعید کرده است و اینها، و این خیلی خاص است، این دنیا برای ایست، این حیوانات و این گیاهان برای این خلق شده است که بعدا معلوم شد ما همه جانوری هستیم مثل بقیه، هیچ فرقی نداریم، هیچ خاص هم نیستیم. و بله و این چنین است و چنان است و این کره زمین هم مرکز عالم وجود هست. همین قرآن بارها تکرارش در قرآن هست، در طول اصلا جهان بینی اینا این بود که این زمین مرکز همه موجودات هست و برش بقیه خورشید و بقیه میچرخن. هیئت بطلمیوسی هم این رو عرض میکنم که چیز کرده بود که بله این شیست و کره تحت کره ماه و بعد فلک اقصاک همه چیز ثابت هست و همه چیز به طور دایره میچرخند و یه چیز مهملی بود. خلاصه هیئت بطلمیوسی بیشتر از 1000 سال عرض میکنم گرفته بود همین کتاب کهنه های قدیمی دینی و اینها هم همین را قبول کرده بودن. اینا آمدن و عرض کنم اثبات رساندن که آقا این به کل مزخرف بوده و جفنگ بوده و مهمل بوده و اینا نمیفهمیدن، اینا رو خدا ننوشته، اینا آدمای نادان به امور نجومی نوشتن. و این زمین عرض می شود که به طور خورشید میچرخد، برعکس اون چه این کتاب های آسمانی گفتن، این زمین است که به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین. و این خیلی راهگشا بود، این بی اندازه راهگشا بود، اینکه گالیله ما بیشتر میشناسیم تا کپلر، نه به لحاظ اهمیت علمیش هست، بیشتر به جهت اون هست که این توانست با ساختن دوربین از روی همین برج پیتزا این قضایا رو به اثبات برساند عینی. بقیه‌شون گذاشته بودن که منتشر کنن، چون پوپ و داشکیلات آخوندها گفته بودن آقا اینها مش مهملات است، کسی هم که قبول نمی‌کنه بگذارید بگن. اما وقتی آقای گالیله دوربینش هم مستقیم کرد به آسمان‌ها و ثابت کرد و اینها و این تشکیلات رو به اثبات رسان، گفت آها دیگه حالا خطرناک شد، خط قرمز رد شد، این گالیله بگیرید و ببندید و بیارید و اینا که داستانش شنیدید. گالیله قهرمان روشنفکری است، با شمشیر معرفت این تیرگی ها رو عرض میکنم از هم درید. گالیله راهگشا شد، جهان اروپا مسیحیت تکان خورد، گفتن اگه این داستان به این عظمت دروغ بوده و نمیفهمیدن اونا که نوشتن، پس بقیه‌اش هم ممکنه دروغ باشه. این است که شکست افتاد، صد شکست از میکنم که از طرف کفر بر اسلام افتاد. بکنم این شعر از خواجوی کرمانی باشد. بله بله، صد شکست از طرف کفر بر اسلام. بله خلاصه مطلب این آقای گالیله بیچاره کرد این داستان مسیحیت رو، این مهملات و جفنگیات نجومی رو. و عرض میشود که بعد نیوتن پیدا شده است و با قوانین خود جهان رو شرح کرد و توضیح داد. و بعد لاپلاس آمده است و اینها، یک داستان بسیار مشهوری است در باب لاپلاس، وقتی در حضور ناپلئون توضیح میداد عرض میکنم اندیشه صحابی خود رو، که عرض میکنم که یکی از قدیمترین شاید در اون روزگار بسیار تئوری محکمی بوده، که میگوید این منظومه شمسی اینها یک توده ابرمانند بوده که حرکت دورانی داشته، بعد اینا به صورت لایه‌ها جدا شدن، منجمد شدن و اینها به وجود آمدن. و اینا توضیح میده، وقتی توضیحش تمام شد ناپلئون گفت شما از خدا نامی نبردی. گفت ما برای توضیح عرض بکنم طبیعت نیازمند خداوند نیستیم، ما با علومی که به دست آوردیم میتونیم توضیح دهیم. پیش از اون عرض میکنم داستان نیوتن بود و غیره و اینها، اینا بسیار راهگشا بود. و عرض میشود که مرتب وقتی کشفیات علمی میشد این دین هم عقب مینشست، یعنی از میشه این سیاهی دین رفته رفته کنار میرفت، چون مردم میدیدن علوم که کشف میشه زندگیشون راحت تر میشه، میدیدن چقدر نیرومند هست این علم در زمینه پزشکی و کشف نمیدونم گردش خون و کشفیات دیگر، کشف میکروب و غیره و اینا، همینا کمک میکنه. عرض میشود که این دوره ما بعد میرسیم به دوره انقلابات، دوره انقلاب آمریکا، عرض شود که بعد انقلاب فرانسه و موضوع انسان. و مرتب جهان تازه میشد، اندیشه های جدید، و معلوم شد که این انسان هیچ موجود خاصی نیست. داروین آمد، این داستان خلقت این واقعا به درد اتاق خواب بچه هم نمیخوره، خداوند اردنگی زده است، نمیدونم از بهشت و عدن اینا بیرون کرده است. اینو گفت نه آقا، این بر اثر نچرال سلکشن، اِوِلوشن بای نچرال سلکشن، تکامل از طریق انتخاب طبیعی بوده است. اینا آدم هم یک جانوری است، بقیه جانوران شکلش این شکلی بوده، بعد خطش مستقیم شده، بعد پیشانیش اینجوری شده، هوشش بیشتر بوده، مغزش گسترش شده. و عرض می‌شود که 4.5 میلیارد سال معلوم شد این کره زمین عمر داره. آخوندها در این کتاب قدیمی ها گفته بودن که از تاریخ کره زمین 10,000 سال است، هبوط انسان بر این کره 5,000 سال است، 5,000 سال. بعد آمدن گفتن آقا اینا دلایل لرد کلوینی پیدا شد از تفاوت درجه حرارت مرکز زمین که هر 30 متر یه درجه میره بالا، بعد بیرونش حساب کرد 6 میلیارد سال به دست آورد. بعد که عرض کنم که موضوع رادیواکتیویته و هف لایف اینا شد، با دلایل بسیار نیرومند علمی ثابت شد عمر کره زمین حدوداً 4 میلیارد و نیم سال است و همه این عقاید پوسیده دین باطل شد. لا رحمت ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینا همه باطل شد. عرض شد که و انقلابات و موضوع انسان و قانون نویسی و دموکراسی و اینها، معلوم شد انسان موجودی است تنها و عرض شد که بایستی زندگی مادی خود رو بسازد و دارای حقوقی است و انسان وجود شریفی است و از دارای کرامت است و دارای شرافت است و اینها، اولو الامر رو شرش کندن. از خداوند بگیرید تا عرض کنم دیکتاتورها و شاهان و اینها، گفتن آقا اینها ما برای اینها نبودیم، این نبود است که یکی بیاد اینجا مثل گوسفند بقیه مردم رو به چماق بگیرد و پک بخواد بکشد. اینها آقا رو عقب نشان موضوع دموکراسی و سکولاریسم اینها سبب تجدد شده است. و بعد اختصاصا دوره بین سال 1900 تا 1930 عرض میکنم که این درخشش تجدد در این دوره است، چون فیزیک مدرن آمده است، آقای آینشتاینی پیدا شده است و نسبیت و عرض میکنم فیزیک کوانتوم جهان رو دگرگون کرده و عرض میکنم اصل عدم قطعیت آخرین چیزی که در دست خداوند تبارک تعالی بود ازش گرفت. یعنی اینکه این در روز قیامت اینا گفتن خیلی خوب، حالا که اینا دروغ بود است اینا بماند، اینم که انسان ثابت شده است که آقا اونی نیست که میگفتن، اینم از دست اون خدا، منظورم اون خدای مذاهب از خارج شد، یه چیز در دستش مانده بود و اون این که خب پس روز قیامت که در دست خداست دیگه، این سرنوشتگی در دست خداست. عرض میکنم این اصل عدم قطعیت به اثبات رسوند که نه، هیچ چیز قطعی نیست و با یک حرکت کوچک یک چیزی اتفاق ممکن است همه چیز دگرگون بشود. و میدونید که اصل عدم قطعیت آقای وارنر هایزنبرگ که عرض کنم که با ریاضیات ماتریکس و اینها به اثبات رسید حقیقتش، این است که ما نمیتوانیم موضع یک ذره یا مومنتومش رو در آن واحد اینها حساب کنیم. میگن اصل عدم قطعیت و این در اندیشه دینی و فلسفی اروپاییان بسیار بسیار تاثیر داشت. اینها به طور خلاصه بود خدمت دارم. بعد عرض کنم فروید اومد و داستان گفت آقا این انسانی که حیوانیست، یک جانوریست، اینجا مسائل روانیش مربوط به محیط اجتماعیش و ذهنیتش داره و تربیت بچگیش داره، حالا سکس رو مهم گره بماند، اما این یک پدیده شگفتی بوده این آقای فروید. و بعد جامعه شناسان اومدن، مارکس خیلی اهمیت داشته و اینها، و قدم به قدم این انقلابات صنعتی اینها قدم به قدم این اروپا وارد تجدد شد و عرض می‌شود که سبک‌های جدید در نقاشی، نمیدونم کوبیسم آمد، در صورت که سورئالیسم، اینها تمام چیزهای جدید بود برخواسته از ذهنیت جدید، نه به طور تقلیدی مثل عرض می‌کنم کارهایی که بعضی اوقات ما در ایران می‌کردیم و می‌کنیم، اینا خیال می‌کنیم ما هم متجددیم، نه آقا ما از قرون وسطا داریم زندگی می‌کنیم. اینها به طور طبیعی باعث در جامعه اتفاق بیفتد و هنر جدید محصول تفکر جدید هست، نه اینکه به طور تقلید ما حالا یه چیز سورئال هم داریم حالا بماند. باری اینها اتفاق بیفتد، اما بگذاریم و برویم چون وقت ما کم هست، ببینیم در جهان اسلام چگونه عرض می کنم که در چه حالی بود. این جهان اسلام عرض می شود که در همون عقب‌ماندگی های خودش دست و پا می‌زد. اینقدر هست که در قرن سوم و چهارم بر اثر توجه بفرمایید نه از برکات اسلام، چون اسلام چیزی نداشت ارائه بکند، که بر اثر کارهای ارسطو و حکمای هند و ریاضی هندی و عرض می‌کنم نجوم ایرانی و طب ایرانی و طب یونانی و همه این علوم به هم برخورد کردن، ترجمه شدن به عربی، یک جنبشی به وجود آمد که خیلی خیلی هم مهم بوده. آدم های بزرگی مثل راوزی و فارابی و ابن سینا و موسای خوارزمی و ابوریحان بیرونی و بشمارید، اینها بسیار بودند و وجود آمدند و اینها یه دوره درخشانی بوده به جهت که این خلفای عباسی اینها مردمان سکولاری بودند. آقا اینها این به شریعت ارزش قائل، کوچکترین ارزشی هارون و مأمون اینها برای این تشکیلات شریعت قائل نبودند، به همین دلیل علوم رو رشد کرد. بارها عرض کردم اگر به جای مأمون مثل عرض میکنم یا منصور، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، نه فیزیک به وجود میومد، نه فلسفه به وجود، نه موسیقی به وجود میومد، یه حاکم شرعی میشد مثل همین حاکم شرعی امروز، ولی یه فقیه میشد اون هم. چون اینا آدم های عرض میکنم جامدی بودن، خود رو وارثان قرآن میدانستن، مثل حضرت علی علیه السلام که علت بدبختی و بیچارگیش این بود که نمیفهمید که آقا عرب پیشرفت کرده، زندگی اقتصادیش و سیاسیش تغییر کرده دیگه. عرب روزگار علی در سال 40 هجرت دیگه اون عرب روزگار هجرت نبود که چیزی نداشت و گرسنگی میخورد و اینا، این قوانین میشد در بابش اجرا بشه. خلاصه عرض میکنم جز این دوره، بعد دوره تیرگی باز وارد شده، آخوند پیدا شد. در هر جامعه که آخوند پیدا شد کار اون جامعه تمام هست. عرض میشود به لحاظ این که این آخوندها میایند و این از قوانین جزمی که از قدیم بوده بر جامعه حاکم میکنند. خود قانون که خودش نمیتونه حاکم بکنه. اگر بنده نوشتم اقتلو اقتلو ائمه الکفر، این یه چیز صحبت خشن ضد بشریست، من کردم نوشتم در یک جایی و عامل اجراییش هست که عرض میکنم که کار رو خراب میکنه. این آخوندها عوامل اجرایی جزمندیشی هستند و مخالفت با اندیشه های دیگر و دیگر اندیش اینها حاکم شدن، وگرنه تا قرن سوم اینها در ایران خبری از آخوند و اینها نیست. این هست که زمینه پیدا شده برای آدم مثل رازی که بیاد کتابی بنویسد به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغ های انبیا، و ثابت میکند که اساسا خلاف عقل هست، ممتنع هست انبیا. انبیا نمیشه، مؤثر نیست، خلاف عقل، خلاف عدالت خداوندی است که یک کسی بیاد بگه من پیغمبرم. این اندیشه رو رازی داشت و عرض کنم که فکر میکنم به طور مطلق رازی آزاداندیشترین اندیشمندان تاریخ مملکت ماست که کتاباش هم سوزاندن و این کافر ملعون را گورا شاه. من البته نمیدانم کجاست، آخوندها آتش دادن چه کردن. این دوران گذشت، وقتی دوران گذشت دوباره دوران تعصب آمد از روزگار المتوکل و اینها. یهودیان چسب چسبانند، مسیحی ها ستاره بچسبانند، ریختن کتاب های الکندی را هم چیز کردن و عرض کنم بستن و گرفتن و داستان ها شد و اینها. و هر سبک دوران دین آمد و دوباره فاصله گرفتن از فلسفه یونان و حکمت عقلی و آوردن وحی و دین و آخوند بازی و مدارس اسلامی و اینها باز شد و فراموش شد، علم و معرفت فراموش شد. ماشاءالله ولی بیایم 600 جلد تفسیر الکشاف نمیدونم چی فلان این حرفا شروع شد از این مهملات و اینها در قرن ششم و هفتم و اینها که مغول‌ها تشریف آوردن. مغول‌ها که تشریف آوردن اوضاع دگرگونه شد، از یک سو کل مدنیت رو از بین بردن، از یک سوی دیگر یک نوع آزاداندیشی مغول‌ها داشتن، بیابانی بودن، حالیش نبود اسلام چیه، مسیحیت چی میگه، الله عرب چی میگه، نمیدونم یهوه یهودی چی میگه و از این حرفا، و همه آدم‌ها رو یه جور نگاه می‌کردن. اینا یک گشایشی شد، اما ضربه‌ای که وارد شده بود مهلک‌تر بود از اون گشایشی که شد. آدم‌های مثل حاجی نصیر طوسی و نمی‌دونم صفی‌الدین عروی و عبدالقادر مراغی و اینا باز پیدا شدن، ریاضیدانان و اینها، اما دیگه دیر شده بود برای زنده کردن این جامعه و اینها. بعدش هم که دوران بدبختی صفویه هست و گرفتاری و آخوندبازی و هرچی آخوند سنی هم بود عمامش عوض کرد شد شیعه و دکان شیعه داغ شد و خرافات و روزگار قاجارها. و خیلی سریع بنده میام چون وقت نداریم، عرض می شود که در روزگار قاجارها هست که جنگ های ایران و روس آغاز شده. با ایرانی ها هم عرض می کنم که به قول یکی از نویسنده گفت پشت سپرهایی که در مقابل عثمانی کشیده بودیم خوابمون برده بود، عقب مونده ایستا و فقیر. عرض می شود که آماری گرفتن انگلیس ها زمان ناصرشاه، ایران 8 میلیون جمعیت داشت در حالی که 8 9 میلیونش رو مغولا کشتن در 800 900 سال پیش. قحطی می آمد، مردم می مردن، وبا، طاعون، اینها، ملت ایران بیچاره ترک زده و عرب زده و مغول زده و اینها بیچاره و استبداد زده و تیمور زده و از این بدبختی و گرفتاری ها دامن کشان و نالان با لباس ژنده و پاره اما شریف و بزرگوار خودش رسونده به روزگار قاجار. آقا محمد خانی آمده است و اینها با جنگ درگیر شده. آخوندها گفتن آقا این کفار روس رو اگر شما جهاد ندهید ما حکم جهاد میدهیم خودمان، شما بروید امام زمان به شما یاری میکند، شما شکست میدهیم. اگر در بعد فرشتگان نیامدن یاری کردن به مسلمین، اینها زدن کشتن، حمله کردن، سرداران ایرانی حمله کردن با شمشیر و نیزه و قلاب سنگ و چوب و چماق و نمیدونم اینها. روس ها هم اسلحه مدرن زدن، ایرانی ها رو گذر به گذر زدن تا از رود ارس تبریز هم گرفت. سر راه تهران گفتن میخوام اینو رو تهران بگیریم. آخوندها رو جمع کردن گفتن چی شد پس این امام زمان؟ گفت امام زمان لابد در چه موتورش گیر کرده، اسبش شاید اسبش اسهال گرفته، نمیدونم والله اتفاق بیفته. هیچی 600 هزار کیلومتر مربع از خاک مملکت رو به تحریک همین آخوندها ایرانی‌ها دادن به روس‌ها. اما یک اتفاقی افتاد، این ضربه مهلکی بود، این ضربه ای بود که عرض می‌شود که اعتماد به نفس ما رو از بین برد. غرب برای ما اونجا خیلی مهم شد یک مرتبه که آقا چی شد، با چی قصد خوردیم اینها. هنوز خاطرات فتوحات نادر و همین آقا محمدخان قاجار کم آدمی نبود اینها. خلاصه اولین کسی که در اندیشه تجدد افتاده است که ما چرا بس عقب مونده هستیم، بیچاره هستیم، عباس میرزای ولیعهد بوده. بسیار مرد خوبی بود، سردار لایقی بود. برادران نالایق حسود، رجال حسود که هر موقع این مرد پیروزی به دست می آورد اینها قصدار می شدن، اگر شکست می خورد جشن می گرفتن. بله، خلاصه عباس میرزا اولین کسی است که به یه افسر انگلیسی یا فرانسوی میگه آقا ما که باهوشیم، ما که تمدن داریم، ما که سابقه داریم، خورشید هم که اینجاست طلوع میکنه، زمین های ما هم که بعد نیست، چرا ما عقبیم؟ بعد به نتیجه این که عقب افتادگی به خاطر نبودن قانون هست و علوم جدیده، چون اروپاییان دست یافته بودن به علوم جدید اینها. این از یک سو. اینجا خدمتتون باشه تا برگردیم سر داستان مصر و ترکیه و موجود مدرنیتی و تجدد در اونجا. عرض می شود که قرنهای امپراتوری عثمانی، عرض شود که این جنگ می کرد با مسیحیان، جنگهای خونین که واقعا فجیع، اینها متنفر بود از هم، حتی بین شاه عباس کبیر و انگلیس ها و اینها مناسبات بود که چون یک دشمن مشترک داشتن و این عثمانی ها بود. اما در یک مورد اینها مجبور شدن با انگلیس ها و فرانسوی ها متحد بشوند و اون بین سالهای 1852-53 تا 56 اینها بود که به جنگ های کریمه مشهور است که یک بخشی است از روسیه. اینها خلاصه آمدن، ترک ها متحد شدن، نه انگلیس ها و فرانسوی متحد شدن با ترک های عثمانی علیه روس ها. وقتی جنگ تمام شد تأثیرات بسیار گذاشته بود این مجاورت و این دوستی در اندیشه های ترکان و فهمیدن که عقب موندن از اروپاییان این است که هر شبت که آمدن و نویسندگان و روشنفکران به این فکر روزن که تجدد رو به ترکیه هم وارد کنن. قدسی افندی، عیسی افندی اینها و نویسندگان دیگر آمدن، روزنامه ها آوردن و در باب انسان و حقوقش صحبت کردن، حقوق زنان صحبت کردن، در باب علوم جدیده و اینها صحبت کردن و این تردد شروع شد برای پیشرفت و اینها. و عرض شود که مدرنیته ترکیه و از اونجا سرایت کرد به مصر، به لحاظ اینکه اینها مستعمره عرض کنم ترکای عثمانی بودن. در مصر هم این اتفاقات افتاد، نویسندگان پیدا شدن، در این جامعه الازهر آدم های پیدا شدن که به فکر تجدد، که آقا ما عقب افتادیم، این برادران اسلامی ما خواب هستن. و عرض میکنم محمد عبدوی پیدا شد و از اینجور داستان ها و تجدد رفته رفته در این کشور هم شروع کرد رسوخ کردن. در ایران ما عرض میشود که میشود گفت سید جمال الدین اسدآبادی مشهور به افغانی، یا سید جمال افغان مشهور به اسدآبادی، هر شبت که در همون اوایل این قرن با روشنفکران فرانسه گفتگو میکرد، حرکت داشت، به ترکیه میرفت، به هندوستان میرفت، به ایران میامد و در اندیشه بیدار کردن مسلمانان از خواب گران بود این مرد اسدآبادی. از سوی دیگر روشنفکران بزرگی شدند که معنی اخص مدرن بودند، مثل آخوندزاده که فکر میکنم بزرگترین همه اینهاست. عرض میکنم بله، آخوندزاده مشهور به آخوندوف، چه کتاب ها نوشت، چه نقد ها کرد، چه تحلیل ها کرد. عرض میکنم که کرمانی داریم، زین العابدین مراغی رو داریم و بسیاران دیگر، که ملکم خان که ملکم میگویند از فرانسه آمده بود و رفته بود و اینا. اندیشه های تجدد رو اینها ابتدا آوردن در ایران زمین. روزنامه ها شد، روزنامه ها عرض کنم که شروع شد و اندیشه قانونمندی و گسترش داد. و در روزگار میرزای خان امیرکبیر در عرض میکنم که فرایند همین از حرکت به سوی تجدد هست که دارالفنون باز شده، یک پلی‌تکنیک در ایران باز شد برای آوردن علوم جدیده به ایران زمین. اجازه فرمایید که موسیقی رو دنبالش رو بشنویم، برمیگردیم، باقی مونده وقت رو به سرعت من این داستان تجدد و اینا خدمتتون میگم. چند دقیقه هم شاید بتوانیم با شما وطن گرامی صحبت کنیم، تا چند دقیقه
اکسایتیس بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.